ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اولین حکم اعدام مربوط به اعتراضات جاری در ایران اجرا شد. کشورهای اروپایی این اعدام را محکوم کردند. میر حسین موسوی در پیامی از حاکمیت جمهوری اسلامی خواست به اعدام‌های پشت پرده و سیاست زده خاتمه دهد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضات جاری در ایران که به محاربه متهم شده بود، خبر داد. این اولین اجرای حکم اعدام در پرونده‌هایی است که برای معترضان دستگیر شده در جریان اعتراضات جاری در ایران گشوده شده است و کشورهای اروپایی اجرای این حکم را به عنوان نخستین مورد مربوط به اعتراضات قویاً محکوم کردند. وزیر امور خارجه آلمان با اظهار اینکه بی حرمتی به انسان از سوی حکومت ایران حد و مرزی نمی شناسد، در این حال افزود که تهدید به اعدام نمی تواند اراده مردم برای رسیدن به آزادی را سرکوب کند. وزیر امور خارجه بریتانیا و وزارت امور خارجه فرانسه نیز به این اعدام واکنش جدی نشان دادند. سازمان عفو بین الملل هم اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال اعدام 21 تن دیگر هستند. و میر حسین موسوی در پیامی از حاکمیت جمهوری اسلامی خواست تا به آنچه اعدام‌های پشت پرده و سیاست زده خوانده خاتمه دهد. در این پیام تصریح شده نه تیربارها و مسلسلها و نه چوبه دار جنبش مردم برای آزادی و حاکمیت بر سرنوشتشان را متوقف نخواهد کرد. و ما بشنوید که روزنامه گاردین در تازه ترین گزارش تحقیقی خود در مورد سرکوب اعتراضات در ایران خبر داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نقاط حساسی چون صورت، سینه و اندام تناسلی زنان معترض رو عمدن هدف قرار می‌دهند. این گزارش پژوهشی مستند از طریق گفتگو با 10 پزشک و پرستار از سراسر ایران انجام شده و در آن از تفاوت آشکار هدف قرار گرفتن زنان و مردان پرده برداشته شده است. بنابراین گزارش دهانه واژن، مجاری ادرار و بسیاری دیگر از جمله اندام‌هایی بودند که هدف گلوله‌های ساچمه‌ای فلزی و پلاستیکی قرار گرفتند. به سراغ نسیم مقرب صحرا، فعال حوزه حقوق بشر و زنان رفته ایم و از او در این باره پرسیده ایم.
ببینید، من مایل هستم اول یک توضیح کوتاهی بدم در مورد اینی که چرا اهمیت داره ما متمرکز باشیم روی مسئله زنان. این به این دلیل نیست که اهمیت نداره وضعیتی که دیگر معترضان باهاش روبرو هستن. میدونیم که وضعیت خشونت در خیابان و در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها همه رو تحت تاثیر قرار میده و بسیار فاجعه بار هست. منتها یک توضیحی که من معمولا میدم وقتی با این سوال مواجه میشم که چرا زنان، این هست که به دلیل بیولوژی زنان در موقعیت متفاوتی قرار میگیرن نسبت به مردان. همینطور ساختارهای تبعیض‌آمیز و ستم سیستماتیک زنان رو در موقعیت متفاوتی قرار میده. ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی که الان جای باز کردن اونها نیست. علاوه بر اونها، هدفمند بودن این استفاده از خشونت علیه زنان برای سرکوب اعتراضات که ما به خصوص در خیزش سراسری اخیر داریم به صورت بسیار گسترده اونو میبینیم. و من فکر میکنم دلیلش این هست که حکومت فکر میکنه که به این واسطه میتونه کنترل و سلطه‌ای که گمان میکنه زنان از دستش گرفتن و در اختیار خودشون قرار دادن رو بتونه بازپس بگیره. از ابتدای حضورش جمهوری اسلامی سعی کرده بدن و سکشوالیته زنان رو کنترل بکنه. به ویژه در ماه‌های اخیر به شدت به شکل جدی به چالش کشیده شده این موضوع و تمام تلاش حکومت من فکر میکنم برای این هست که زنان رو به این واسطه بتونه از خیابان حذف کنه، روحیه مقاومت رو و مبارزه رو در اونها بشکنه و همینطور روحیه و حراس ایجاد کنه برای دیگر مبارزان و فکر میکنه که به این واسطه میتونه روند اعتراضات رو مخدوش بکنه یا اینکه سرکوب بکنه.
خانم مقرب صحرا، یکی از پزشکانی که روزنامه گاردین با اونها صحبت کرده، گفته که این شیوه های هدف گرفتن، یعنی صورت زنان، اندام های حساس زنانشون رو هدف گلوله قرار دادن، به خاطر اینه که میخوان زیبایی زنان رو از بین ببرن. شما تا چه حد با این توجیه و تحلیل موافق هستید؟
ببینید، من همونطور که اشاره کردم فکر میکنم که هدف اصلی حکومت الان به سلطه درآوردن بدن و سکشوالیته زنانه. فکر میکنه که با هدف قرار دادن اون چیزی که فکر میکنه شاید هویت زنان فقط به اون بستگی داره، به زیبایی زنان یا به اندامهای جنسی که حالا در نگاه حکومت فقط اندامهای تناسلی هستند، هدف قرار دادن اونها فکر میکنه میتونه با شکستن بدن این زنان میتونه که روحیه، ذهن و افکار و روحیه مبارزه رو در اونها هم بشکنه. این یک موضوع هست. موضوع دوم این هست که من گمانم بر این هست که فکر میکنن که آسیب زدن به این مناطقی که مناطق حساسی حساب میشن، چه صورت و زیبایی که هر روز یک زن ممکنه که به صورت خودش میخواد نگاه بکنه در آینه، فکر میکنه حکومت که این یادآوری هست برای نشون دادن قدرت خودش. منتها من فکر نمیکنم که به نتیجه مطلوبی برسن در این رابطه. و ماندگاری این آثار، دردناک بودنشون و مرئی و قابل مشاهده بودنشون، اینا اهدافی است که من فکر میکنم با این ذهنیت نوع خشونت رو در واقع اعمال میکنن.
خانم مغرب صحرا، روزنامه گاردین میگه که با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تماس گرفته شده برای اینکه واکنش اونها رو در رابطه با این گزارش دریافت کنن، که نوشته هنوز جوابی دریافت نکرده. اما شما تصور میکنید چه جوابی خواهند داد وقتی گزارش‌های بسیاری در مورد تجاوز در زندان‌ها، تعرض به زنان هنگام بازداشت یا هنگامی که در اختیار افرادی هستند که اونها رو به جاهای منتقل می‌کنن، چون بازداشتگاه‌ها یا زندان‌ها، و حتی در سطح خیابان در ملأ عام منتشر شده و به طور رسمی سازمان زندان‌ها اونها رو رد می‌کنه، حالا تصور می‌کنید که شلیک به اندام‌های حساس زنان می‌تونه موردی باشه که اعتراف بشه بهش؟
ما نگاه بکنیم به الگوی رفتاری حکومت، هیچ وقت پاسخگو نبودن و نه تنها پاسخگو نیستن، منتها همیشه پنهانکاری و انکار و دروغ گفتن پاسخی است که ما دریافت کردیم. منتها من فکر میکنم این فشارهای مهمی هست. اول اینکه هزینه اعمال این رفتارها رو بالا میبره. دوم اینی که تا جایی مجبور به پاسخگویی میشن و عمومی صحبت کردن در این رابطه، همین جوری که در چند روز گذشته هم داشتیم، اگرچه که اینها به صورت انکار هست، منتها خودش نشون دهنده این فشارها هست. یک موضوع دیگه‌ای که باید بهش اشاره بکنم این هست که گروه‌های مختلفی هستند که به عنوان ماموران حکومتی، ضابطین قضایی یا لباس شخصی ها، اینها کسانی هستند که در به خشونت علیه معترضان در خیابان دست میزنند یا همینطور در بازداشتگاه ها. در نتیجه و تعداد بسیار زیادی از شهرها هستند که درگیر شدند. ما الان اسامی و هویت نزدیک به 700 زن رو از هزاران زنی که بازداشت شدن در 3 ماه گذشته و عمومی اعلام شده تونستیم جمع آوری بکنیم که از بیش از 100 شهر هستن. شما در نظر بگیرید که تمام این شهرها بازداشتگاه‌های مختلفی که وجود داره، گزارش‌هایی هست از اینی که به جاهای غیر رسمی، در واقع نه به عنوان بازداشتگاه‌های رسمی و زندان‌های رسمی، بازداشت شده‌ها منتقل میشن. در نتیجه حتما در این رابطه صحبت خواهد شد که مثلا سازمان زندان‌ها این مورد رو داشته یا نداشته. منتها صحبتی در مورد بقیه جاها فکر نمی‌کنم که به شکل رسمی بخواد اعلام بشه.
خانم مغرب صحرا، با تمام توضیحاتی که شما دادید، آیا میتونید در چند کلمه فقط به این پاسخ بدید که چرا این حکومت این همه زن ستیزه؟ زن ستیزیش با این اخبار جدید به اثبات میرسه، اما چرا؟
من خیلی خلاصه اگر بخوام بگم این هست که حکومت از ابتدای در واقع تثبیت شدنش سعی کرده که شهروندان از جمله زنان رو به کنترل و سلطه خودش در بیاره و در مورد زنان به ویژه، من فکر میکنم ما تقاطع دیکتاتوری و استبداد و مردسالاری نهادینه شده رو داریم که به این شکل زن ستیزی و خشونت سیستماتیک و بسیار گسترده جنسی و جنسیتی بروز کرده در 40 چند سال گذشته و بر شکل‌های بسیار بسیار ناگواری رو طیفی از خشونت‌های جنسی و جنسیتی در 3 ماه گذشته دیدیم، که در عین حال حتما باید تاکید بکنم در عین حال اهمیت مقاومت و مبارزه زنان و ایستادگی که این زنان تاثیرگذار دارن و به چالش کشیدن این نظام سرکوبگر زن ستیز رو.
روزنامه گاردین در گزارشی اختصاصی از تیراندازی عمدی ماموران امنیتی و انتظامی به به صورت و اندام‌های جنسی زنان معترض در ایران خبر داده است. این روزنامه چاپ بریتانیا در گزارش خود بر اساس مصاحبه‌هایی که با کادر درمان در سرتاسر کشور داشته می‌گوید ماموران زنان معترض به حکومت را از ناحیه صورت، سینه ها و اندام جنسی هدف تیراندازی قرار میدن. در همین رابطه با نسیم مغرب صحرا رادیو فردا گفتگو کرده بود. مغرب صحرا فعال حقوق زنان است و از خشونت جنسی، جنسیتی جمهوری اسلامی و مامورانش بر علیه زنان میگفت.
بیش از 80 روز از شروع اعتراضات سراسری مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران تا کنون 458 شهروند از جمله 63 کودک و 29 زن از ابتدای اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و بیش از 1000 نفر نیز بازداشت شده و به زندان رفتند. حالا اما حسین اشتری فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای معترضان را به برخورد قاطعانه و مقتدرانه از سوی نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و بسیج جمهوری اسلامی تهدید کرد. این بیانیه معترضان را به برخورد قاطع و عبرت آموز تهدید کرده و به گفته او به دشمنان ضد انقلاب، منافقان کوردل و مزدوران آنها نیز هشدار داده که مجموعه انتظامی با آنها مماشات نخواهد کرد.
اعزام نیروهای ویژه به دسفول برای گندی که زدن و بچه مردم را کشتن.
حسین اشتری امنیت مردم را خط قرمز پلیس عنوان کرده، اما این در حالی است که امنیت معترضان حتی در دانشگاه‌ها و مدارس از سوی نیروهای امنیتی نه تنها تأمین نشده که مورد تعرض نیز قرار گرفته است. اما با شروع عملی کردن تهدیدات فراجا، محسن شکاری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به اتهام بستن خیابان ستارخان تهران 18 روز پس از صدور حکم اعدامش صبح روز پنجشنبه اعدام شد. به این امید که شاید درسی باشد برای دیگر معترضان. جواد عباسی توللی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از ترکیه، تهدیدات فراجا را استیصال حکومت می داند.
به نظر من از یک طرف این تهدید صرفا نشون دهنده ناتوانی جمهوری اسلامی در کنترل خیزش سراسری مردم هست و از طرف دیگه به کار بردن تهدید علیه مردمی که حالا چیزی برای از دست دادن ندارن فقط باعث بالاتر رفتن خشم عمومی میشه. به نظر من ببینید، مردم ایران الان در جایی ایستادند که نمیشه راه برگشتی براش متصور بود. مردم ایران در حال حاضر از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق خودشون محروم هستند و به بیان دیگه امکان زیست محترمانه و نرمال در ایران برای مردم از بین رفته. در نتیجه مردم راهی به جز اعتراض و موندن در خیابون برای تغییر وضعیت موجود پیش روی خودشون نمیبینن. از طرفی سران حکومت به جای اینکه در برابر اعتراض خودشون رو موظف پاسخگویی بدونن، از اونجایی که چیزی در چنته ندارن و نمیتونن هیچ کدوم از مطالبات مردم رو برآورده کنن، دست به تهدید میزنن و این به نظر من صرفا از درماندگی و استیصال حکومت در برابر مردم ناشی میشه. مشابه همین تهدید رو فرمانده سپاه در اواسط مهر علیه مردم به کار برد. مردم اما در طول 3 ماه گذشته ثابت کردن که بی‌اعتنا به این رجزخوانی ها و تهدیدها راه خودشون رو انتخاب کردن و تا سرنگونی این نظام پیش خواهند رفت. بنابراین مردم این تهدید فرمانده نیروی انتظامی رو هم جدی نخواهند گرفت.
اجرای حکم اعدام محسن شکاری نیز در پی تهدیدات فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات فراجا با واکنش گسترده شهروندان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. علی کریمی، گوهر عشقی، ترانه علی دوستی و دیگر افراد به نام در داخل و خارج از ایران به اعدام این معترض به دست جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند. آنالنا بربورگ، وزیر خارجه آلمان هم در واکنش به اعدام محسن شکاری در توییتر نوشت: جنبه غیر انسانی رژیم ایران حد و مرزی ندارد. محسن شکاری به علت مخالفت با رژیم در یک دادگاه خائنانه اجمالی محاکمه و اعدام شد. با این حال تهدید به اعدام مانع از آزادی خواهی مردم نخواهد شد. اما با توجه به واکنش‌های جهانی از جمله سازمان ملل به سرکوب و کشتار و تهدیدات هر روزه حکومت به معترضین، آیا حکومت می‌تواند این تهدیدات خود را مبنی بر رفتار قاطعانه‌تر که مفهوم آن خشونت بیشتر است را عملی کند؟ جواد عباسی توللی:
به نظر من مادامی که جامعه جهانی اقدام عملی برای توقف نقض حقوق بشر در ایران نکنه، تا زمانی که واکنش‌های بین‌المللی به ابراز نگرانی و محکومیت محدود باشه، به نظر من در بر همین پاش نمیچرخه و جمهوری اسلامی به سرکوب‌ها و حالا فشارهایی که علیه مردم ایران داره ادامه خواهد داد. به نظر من جامعه جهانی باید نشون بده به صورت عملی